چند صد هزار رزمنده داشتیم. هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و چنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در برنامه امروز خاطرات ماندگار از فرماندهان دوران دفاع مقدس یاد میکنیم. ابتدا صحبت‌های سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی فرمانده اسبق سپاه پاسداران رو میشنویم که از خصوصیات و ویژگی‌های فرماندهان دوران جنگ برامون میگن.
من به عنوان کسی که از اول جنگ تا آخر جنگ مسئولیت داشتم، یعنی فرمانده عملیات جنوب بودم، بعد فرمانده نیروی زمینی سپاه شدم، بعد مقام فرمانده کل سپاه شدم. یعنی میتونم بگم در تمامی عملیات های جنوب و غرب کشور مسئولیت مستقیم داشتم. با اطمینان عرض میکنم فرماندهان جنگ، فرماندهان عاقل با تدبیر متشرع که نسبت به دماء مسلمی، یعنی اینکه ما برای اینکه خون جوانهامون کمتر ریخته بشه، کمتر شهید بشن، کمتر زخمی بشن و پیروزی به وجود بیارد، بالاترین و دقیقترین اولا کارهای اطلاعاتی رو انجام میدادیم. شناسایی اطلاعاتی ما مثلا بعضا 6 ماه طول میکشید، کارهای اطلاعاتی ما که زمین دشمن را، وضعیت دشمن را، وضعیت جوی را، بعد از شناسایی ها که کار اصلی اطلاعات بود، تو تحریزی عملیات ما فقط خودمون تحریزی نمی کردیم، از فرماندهان لشکرها مثل شهید همت، مثل حسین خرازی، مثل نه تنها با فرمانده لشکرها، حتی تا رده فرمانده گردانها می رفتیم، طرح را مطرح می کردیم، گفتیم نظراتتون بدیم، تا رده فرمانده گردان نظرات فرماندهان را می گرفتیم. ما تا اطمینان 100% پیدا نمی کردیم که این تحریزی منجر به پیروزی میشه، دستور عملیاتی صادر نمیشد. البته این یک طرف قضیه بود، یک طرف هم دشمن بود، دشمن هم فعالیت داشت، دشمن هم در داخل ایران عناصر نفوذی داشت. مثلا کربلای 4 در سال 65 کاملا لو رفت و ما مطلع نبودیم که دشمن میدونه، بنابراین با شروع عملیات ما تلفات سنگینی دادیم و همون چند ساعت اول عملیات را قطع کردیم و بعد از 15 روز عملیات کربلای 5 در شرق بصره را و شکستنش دروازه های شرق بصره شروع کردیم که اونجا دشمن غافلگیر شد. بنابراین من با اطمینان عرض می کنم که فرماندهان مؤمن، خردمند و شجاع که نسبت به دماء مسلمی، مثلا ما بیمارستان هامون را نزدیک خطوط جبهه می بردیم تا بسیجی ها، پاسدارا، عزیزان ارتش مجروح میشن، زود برسونیم به بیمارستان که بتونیم عمل جراحی. امریکایی‌ها تو جنگ ویتنام وقتی که سربازاشون تیر می‌خوردن 2.5 ساعت طول می‌کشید به بیمارستان برسونن با اون امکانات هلیکوپتری. هم ما این زمان را به 1 الی 1.5 ساعت رسوندیم در جنگ خودمون. یعنی از زمانی که یک بسیجی، یک پاسدار، یک ارتشی ترکش می‌خورد، حتی عمل مغز، عمل جراحی قلب احتیاج داشت، بعد از 1 الی 1.5 ساعت به بیمارستان حضرت فاطمه زهرا. بیمارستان ها رو برده بودیم جلو، منتها جوری بیمارستان ها رو ساخته بودیم که مثلا 3 لایه بتون می‌ریختیم، خاک می‌ریختیم که اگر بمب 500 پوندی هم می‌زدن روش اون بیمارستان تخریب نمی‌شد. کما که در عملیات فاو عراقیا بیمارستان حضرت فاطمه زهرا که کنار رودخانه بهمن شیر بود هم با بمب هوایی زدن، هم شیمیایی زدن اطراف اون بیمارستان. حالا من برای که یه مقدار دقیق تر بگم، ما اولین عملیاتمون که فرمانده کل قوا خمینی روح خدا بود، یه برادری داشتیم تهرانی اسمش بود تیموری، 6 ماه میرفت مینهایی که دشمن کار گذاشته بود، فقط چاشنی اون مینها رو در میورد، خود مین بود ولی چاشنی نداشت، توجه دارید؟ و معبر هر عملیاتی قبلا شناسایی اطلاعاتی دقیق انجام میشد. مثلا همین شهید تیموری میرفت از سنگر عراقی ها کمپوت یا شیر خشک عراقی یا سیگار عراقی میورد که ما مطمئن میشیم که این رفته اون طرف سنگر عراق. مثلا همون عملیات رو ما 4 صبح شروع کردیم. میدونی چرا 4 صبح؟ برای که عراقی ها 4 صبح میخوابیدن، مطمئن میشدن دیگه از ایران حمله به اونها نمیشه. یا در فاو ما 6 ماه کار اطلاعاتی کردیم، قواسه ما 2 روز 3 روز میرفتن تو منطقه فاو سنداج میکردن، یعنی زمین را گمانه میزدن که ما مکانیک خاک اونجا رو که آیا تانک که حدود 45 تن وزن دارد میتونه تو زمین های شورزار منطقه فاو حرکت کنه، آیا لودر و بولدیزر ما میتونه حرکت کنه، یعنی بسیار کار علمی دقیق. یا مثلا ما جدول 20 ساله جزرومد رودخانه اروندرود را از یک کشور خارجی گرفتیم. علاوه بر عکس های هوایی که هواپیمای RF-4 نیروی هوای ارتش جمهوری اسلامی برای ما تهیه میکرد، ما عکس ماهواره‌ای از منطقه فاو گرفته بودیم به خاطر استفاده از مسائل کشاورزی، حالا یکی از وزارتخونه ما. ولی ما از اون عکس ماهواره دقیقاً کاربرد نظامی، خود ما مفسر بودیم، مفسر عکس هوایی و مفسر عکس ماهواره‌ای. دلایل این تسلط اطلاعاتی ما و پیروزی های ما هم شناسایی ها و دقت اطلاعاتی، هم شجاعت رزمنده، هم فکر برتر فرمانده ها بود.
بخش بعدی برنامه خاطرات ماندگار اختصاص داره به خاطره کوتاه از زبان سردار محمد جعفر اسدی، فرمانده اسبق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از عملیات ها عملیات کربلای 4 بود که عدم فتح داشت. صبح که هوا روشن شد به ما گفتن برگردید، که من خیلی عصبانی شدم، به حدی عصبانی شدم که حرکت کردم برم قرارگاه و دعوا کنم با آقای محسن رضایی. ماشین جیپ رو سوار شدم، به بچه ها گفتم برگردن، رفتم. وقتی رسیدم توی قرارگاه، آقای محسن گوشی تلفن دستش بود، داشت صحبت میکرد، منم پشت سرش واقع شدم. بقیه هم از خستگی دیشب همونجا خوابیده بودم. و قصدم دعوا بود که چرا به من دیر گفتید بیا عقب، و شما که دید موفق نشدید قبل از نماز صبح میگفتید من تو تاریکی بچه ها رو میکشنم. حالا فکر کنم مثلا با استحمد آقا داشت گزارش میداد به کی بود. من دست آقا محسن رو دیدم که دستش میلرزه، تون صداش دیدم که، بعد به خودم گفتم جعفر اونم فرمونده است، اونم تو فشاره، تو برای یه لشکر تو فشاری، اون برای همه جبهه تو فشاره. یه آن به خودم یه مقداری بر رفتم، سوار ماشین شدم، برگشتم تو مقر خودمون. تلفن هندلی داشتیم، زنگ زدم اون مخابراتی، گفتم گوشی رو بده آقا محسن. گوشی رو گرفت، گفتم آقا محسن علارغم این موضوعات، توضیح دادم براش که ما این کارا رو کردیم، این تعداد بچه‌مون رفتن اونور، شما هر دستوری داری بده من اجرا میکنم، من دوباره حاضرم همین امشب عملیات کنم. شاید 10 دقیقه رو آقا محسن دعا میکرد. آقای اسدی، به خانم فاطمه زهرا جفا شد، بی احترامی شد، ما باید جبران کنیم، میارزه که ما. شروع کرد صحبتی که هم اون اونور عشق میره هم من اینور.
دوستان، دوران دفاع مقدس گنجینه ای از سرداران و فرماندهان متعهد، وفادار و مخلص را به نسل‌های آینده معرفی کرده که کارنامه درخشان و ماندگار در تاریخ کشور ایران از خود بر جای گذاشتند. در بخش بعدی برنامه خاطرات ماندگار، جانباز سرافراز رضا بختیاری خاطره این شنیدنی را از دوران دفاع مقدس بازگو می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر می‌کنم که یکی از عوامل موفقیت ما تو جبهه جنگ هم تو عملیات ها همین بود که ما وقتی میدیدیم فرمانده هامون مسئولینمون جلوتر از خودمون تو هر امری هستن، مثلا تو بحث غذا گرفتن نگهبانی دادن. من یادم نمیره که آقای جعفری که ایشون خودشون فرمان لشکر بودن نگهبان وایم شدن. من باز حالا یادم اومد از ایشون خدا حفظشون کنه ان شاء الله، آقای جعفری تو عملیات بلپجهش من دیدم که داره میاد. من از عملیات بیت المقدس پیش ایشون بودم، خب از نزدیک خیلی با هم رفیق بودیم. بعد من یه روز دیدم ایشون داره کنار جاده از سر سرایی کارخونه نمک میاد به طرف حوضچه ها، دیدم داره میاد ولی پابرهنه است. من جلوشی گرفتم گفتم که آقای جعفری کجا داشت میبریم؟ حالا البته اولش خیلی مؤدبانه و اینا، پس خب ایشون میدونست که من دارم شوخی این کارا رو میکنم. گفتم که کجا تشریف میبرید؟ گفت برو کنار دارم میرم خط سر بزنم. گفتم ببخشید اینجا خلاصه شهر حساب کتاب داره. گفت بابا برو کنار کار دارم میخوام برم. گفتم فرمانده لشکر بیرون کفش تو خط راه نمیدیم. بعد خیلی اصرار کردم، ایشون گفت که هیچ، داشتم میومدم دیدم یه بسیجی داره میره عقب، دیدم پابرهنه است و خیلی هم داره غرغر میکنه. گفتم چرا پابرهنه ای؟ گفت هیچی، پوتین هم پاره بوده، دارم میرم تدارکات پوتین بگیرم. فرمانده ما که به فکرمون خودمون باید بریم پوتین رو بگیریم، فکر میکنه که مثلا من باید پوتین رو بردارم میرم تو خط بهشون بدم. من گفتم خب حالا اون فرمانده تونم به فکر شما هست، اینطور نیست که حالا به فکر شما نباشه، بیا حالا این پوتین های منو بپوش، نمیخواد بری تا تدارکات معقب بری پوتین بگیری، پوتین ها منو بگی بپوش، من بعدا میرم خودم میگیرم. و ایشون هم منو نشناخت، من این کارو کردم. حالا واقعیت هم اینه که ما وقتی این فهمده یه لشگرمون اینطوری برخورد میکنه با یه بسیجی، حاضر تو خط مقدم کفش خودشو دراره بده به یه بسیجی که اینقدر پیاده نره، حالا مثلا بره کفش بگیره بیاد، خب اونجا آب بود گل بود طبیعیه پاره میشه، این حاضر نبوده که این بسیجیش اینقدر بره که بخواد بره یه کفش بگیره.
در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید، دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید.
در ادامه برنامه امروز خاطرات ماندگار، سرهنگ خلبان منوچهر شیرآقایی خاطره ی سرلشکر خلبان شهید سید علیرضا یاسینی رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو برامون نقل میکنن.
شهید یاسینی در مدیریت در پرواز کم نظیر بود. من در زمان تصدی ایشون به عنوان فرمانده پایگاه رئیس بازرسی ایمنی بودم. خب بازرسی ایمنی یه جاییه که در روز سه بار چهار بار یا فرمانده پایگاه زنگ میزنه یا احضار میکنه، هفت ماه افودی میشه، تصادف میشه، نمیدونم یه اشکالات اینچنینی مربوط به بازرسی ایمنیه، یا بازدید باید برید جایی. من خونه بودم، ساعت 6 و 7 بعد از ظهر بود دیگه، هوا غروب بش میکرد، شرجی خیلی شدید بوشهر. خونه من با شهید یاسینی هم نزدیک بود، پیاده مثلا 5 دقیقه راه بود، 5 دقیقه هم کمتر. زنگ زد که من چه کجایی؟ گفتم خونم. گفت بیا کارت دارم. ما لباس پوشیدیم و رفتیم خونهش. من وارد شدم انگار وارد سونا شدم، باور کن من همین فاصله 3-4-5 دقیقه خیس عرق شده بودم، لباسم خیس، دیدم یه لامپ به شست کم نوری هم روشنه. گفتم مگه برق نیست؟ گفت چرا؟ کولر چرا خاموشه؟ من اون موقع سیگار میکشیدم، یه بزرگ این مثل زباله ها همون دمه در بود، من سیگارم انداختم تو در بستم، تاریک بود دیگه، اون سیگار چیکار کرده؟ گفت اون سطل برنج ها، سیگار انداختم تو سطل برنج. حالا کار نداریم؟ مثلا مگه برق نیست؟ گفت چرا؟ گفتم خب چرا بس کولر خاموشه؟ گفت نداره خوبه. گفتم منو گرفتی؟ گفت نه. من رفتم گفت روشن نکن، من رو روشن کنم. گفت روشن نکن. گفتم چرا؟ گفت یه سرباز امروز خلاف کرد، من این سرباز فرستادم بازداشت، بازداشتگاه ما کولر نداره، باید احساسش رو درک کنم مثل فرزند خودم. چطور فرزند شب اگه برق نباشه میری بادش میزنی؟ من که نمیتونم برم بادش بزنم، ولی میتونم کولر رو خاموش کنم، احساسش رو درک کنم. پرواز اینا به ما یاد دادن.
کجایید ای سرافرازان میدان سرافشانی، کجایید ای شهیدان وطن یاران قرآنی، علمداران میدان بصیرت ره روان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق.
حسن ختام برنامه امروز خاطرات ماندگار، خاطره کوتاه از زبان امیر سرتیپ ناصر آراسته، جانشین اسبق فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، درباره شهید سپهبد علی صیاد شیرازی که به اتفاق میشنویم.
رفتیم بالا، خب اونجا رو گرفتیم، زد انقلاب فرار کرد، تعدادم کشته شدن و مجروح شدن فرار کردن. یک ارتفاع دیگه بود با ما 100-150 متر به صورت افقی فاصله داشت، اینا رفتن رو اون ارتفاع، باز به ما سرکوب بودن، ما رو میزدن. من و ایشون کلاهنی سرم بود، درازکش کردیم تا بقیه بچه‌ها برسن بالا. زد انقلاب داره ما رو میزنه، گوله ها میخورد بغلمون، هم صداشو میشنیم هم تق میخورد و سنگ میافتاد، گوله رو میدیدیم، یعنی اینطوری بود. ولی هنوز خودشون جمع جور نکردن زد انقلاب که ما رو با RPG و با تفنگ 57 و با اینا بزنن. با تیربار اینا میزدن اطرافو میخورد زمین به خود من. من همینجوری بدنمو سفت گرفتم، مثلا اینکه گوله میخورم گوله تو بدنم فرو نره. دراز کشیم سعیدم بغل من دراز که گفت جام سروان کجا هستیم؟ و افسر توپخانه بود، استاد ما بود. من دست کردم این دکمه باز کردم، نقشه رو اینجا درآوردم، قطنما رو درآوردم و بعد تقاطع کاری که تو نقشه خانی میکنیم ترفیع و تقاطع رو انجام گفتم فکر میکنم اینجا دارسابینه. یه مقدار اخماش رفت تو هم، نقشه خودش در آورد، قطنماش در آورد. من تعجب کردم چون من در نقشه خانی هیچ وقت نمرم زیر 98 نبوده، هم در دانشگاه افسری نقشه خانم خوب بود، هم در مرکز توپخانه دوست داشتم و لگاریتم کارم، خیلی از لگاریتما رو حفظ بودم، خیلی بهم برخورد. این در آورد همه این کارش کرد، اینجا دارساوینه. حالا ببینید عزیزا، این سر کلاس درس نیست، تو یک منطقه امن و آروم نیست. این حرفای ما زیر گلوله دشمن، در محاصره دشمن، در درازکشی است که سنگرم نداریم. من عصبانی شدم اونجا دیگه، اصلا فراموش کردم که این سرهنگ من سطفانم. گفتم خب منم که همینو گفتم. گفت شما اینو نگفتید. گفتم به حضرت عباس همینو گفتم. گفت اینجوری قسم نخور، شما اینو نگفتی آی سطفان. دیگه نگفت جناب سروان بهم. گفت شما اینو نگفتی آی سطفان. گفتم چرا؟ من گفتم اینجا دارساوینه. گفت نه خیر، شما نگفتی اینجا دارساوینه، شما گفتی فکر میکنم، تصور میکنم اینجا دارساوینه. گفتم ها چه فرقی داره؟ این خیلی نکته مهمی است که من خیلی درس بزرگی گرفتم که این مرد بزرگ زیر گلوله دشمن در محاصره دشمن چه درسی به من داد. گفت آی سطفان آراسته، ما باید با یقین قلبی و یقین علمی بجنگیم. با یقین قلبی بجنگیم که اگر کشته شدیم شهید باشیم، با یقین علمی بجنگیم دشمن رو درست انتخاب کرده باشیم و کشته باشیم. اگر ما تصور کنیم اینجا دارساوینه و دارساوین نباشه، بعد به خمپاره 120 تو جاده بگیم فلانجا رو بزن، 100 متر از اینجا اضافه کن بزن و اینجا دارساوین نباشه، گلوله ما روی روستای مردم بیگناه میره، گلوله ما روی ستون خودمون امکان داره بره. ما بعد با یقین قلبی و اعتماد علمی یا یقین علمی بجنگیم. امکان داره در علم اشتباه کنیم، ولی پیش خدا دیگه مسئول نیستیم. پس یاد بگیر آی سطفان، در جنگیدن یقین علمی و یقین قلبی ضرورت مبارزه یک نظامی مسلمانه.
با موج قدرت موج همت کو پیمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد کن در قهر دریا خشم توفانیم، قلبان یا آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونی دل تن از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود دیگر، بدرود.
هر که شد محرم دل در حرم یا بمان، بانکه این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دبا بمان.
بله، خاطرات ماندگار بود و مرور بر خاطرات 8 سال دفاع مقدس. یاد و خاطره امام عزیزمون و شهدای بزرگوار رو گرامی می‌داریم، در آستانه هفته دفاع مقدس هم قرار داریم. گفتم شهدا، یاد چند روز پیش افتادم که نایب‌الوزرای همه شما بودیم توی مسیر نجف تا کربلا طریق الحسین و خیلی از مردم عزیزی که روی کوله هاشون در مسیر پیاده روی عکس شهدا رو زده بودند، یاد شهدا رو زنده نگه داشتن، از حاج قاسم سلیمانی تا شهید ابو مهدی المهندس تا شهیدای کوچه و محلشون. و واقعا زیبا بود اینکه قدم هایی که برمی داشتن رو نذر کرده بودند برای شهدای عزیز و شهدای بزرگواری که باید همیشه یاد و خاطر اونها رو نگه داشت. خیلی ها تو مسیر پیاده روی تک تک قدم هاشون رو نذر تعجیل در فرج حضرت ولی از امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف کرده بودند و عاشقانه‌ای که در مسیر اربعین حسینی واقعا دیدنی بود و جا داره که باز هم یاد بکنیم از همه عاشقان حسینی و به نیابت از همه شهدا سلامی رو محضر حضرت ارباب تقدیم بکنیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
دلم افتاد در دام ابا عبدالله، دلم افتاد در دام ابا عبدالله، پریده بر سر بام ابا عبدالله، پریده بر سر بام آخ من آن ایچم، من آن بستم، من آن ناچیزم، که قیمت دارم از نام ابا عبدالله، من کشته غم حسینم، مدیون برجم حسینم، عالم نمی آید به چشمم وقتی در عالم حسینم، حسین جانم. دوباره در دلم شور عزا افتاده، صدای ناله در عرش خدا افتاده، سرت بر نی، سرت بر نی، طلا کند قرآن را، تندم ما در این صحرا رها افتاده، ای تشنه لب سالار زینب، در خاک و خونی یار زینب، برخیز از جایت که دنیا دارد سر آزار زینب، حسین جانم.
در میان همه این حوادث، در میان همه گفتارها و رفتارهایی که از انبیا و اولیا سرزده، چیزی که قابل تحریف نیست، قابل مسخ نیست، قابل این نیست که تفسیر غلط براش بکنن، این است که امام حسین برای دینش، برای ترویج دینش کشته شد. تمام یارانش شهید شدن تا طفل شیرخوارش هم به شهادت رسید. این تاریخ رو هیچ کس نتونست تحریف کنه. اونقدر بیان بود که اصل این حادثه، حالا جزئیاتش چرا اختلاف درش هست، جمعیتی که آمدن در کوفه 30,000 بودن، 120,000 بودن، 80,000 بودن، کمتر بود، بیشتر بود، خب اینا طبیعی است، به این آسانی ها نمیشه آمار گرفت، اختلاف درش پیش میاد، سایر قضایا هم اختلاف هست. اما در این که امام حسین در میان همه انبیا و اولیا برای دینش قیام کرد تا اونجا که با لب تشنه شهید شد، زن و بچه‌ش هم را اسیر کرده. این قابل تحریف است. نمیشه گفت این کار نشده و نمیشه گفت که این کار برای دنیا پرستی بوده. مگر راهی برای مقام بهتر از این نبود؟ کسی که اهل مقام باشه وقتی میبینه جانش به خطر است، بالاخره یه راهی برای صلح پیدا میکنه. شب عاشورا بهش پیشنهاد کردن، روز تاسوعا بهش پیشنهاد کردن یا تسلیم شو یا بایزید بیعت کن تا سالم بمونی. قبول نکرد. حیات من نظله. وقتی اضافه کنید به این مطلب ها اون چه ما معتقدیم و با سندهای متضافر ثابت شده، قرائن فراوانی که امام حسین میدونست کشته میشه. حالا اگر بگیم علم امامت نداشت، الهام خدایی نبود، حدیث هایی که از خود پیغمبر اکرم رسیده بود، اون بیانی که خودش فرمود که انی به اوصالی، گویا میبینم که درندگان بیابان، گرگهای بیابان بند از بند من جدا میکنند، صبر نمیکنه ایام حج تمام میشه بعد شرکت کنیم. عمره رو به جا آورده، صبر نمیکنه ایام حج فراموش قبل از روز عرفه حرکت میکنیم. این چیزا قابل تحریف نبود.
نام نون و قلم به خون سرخ شهید، حرم نشسته به خون کشیده، دست خدا به روی پرده عشق، علم نشسته به خون به یاد دست قلم، قلم نشسته به خون پرده به پرده، در حال ایسو قسم به سوره فجر که نور شمس و قمر دمیده از سر نی، به آیه آیه است صدای خون خدا رسیده از سر نی، قسم به سوره فجر که نور شمس و قمر دمیده از سر نی، به آیه آیه است صدای خون خدا رسیده از سر نی، غروب کرب و بلا چکیده از سر نی، صفحه به صفحه افتاده بر خاک، قرآن پاره پاره خیمه به خیمه میگردد انگار رباب پی گهواره. شنیدم که میگفت عزیزم کجایی.
بله، یاد و خاطره شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم و اربعین حسینی که تازه پشت سر گذاشتیم، حال و هواش هنوز در دل ما هست و انشالله خواهد بود در همه سال ما، و انشالله که در سال بعد کسانی که امسال نتونستن قدم در مسیر عاشق بگذارن این توفیق رو داشته باشن که در طریق الحسین عشق بازی بکنن با سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. همچنان از رادیو معارف با بخش دوم برنامه‌های سیوم شهریور ما در خدمتون هستیم تا ثانیه‌های دیگر روایت عشق رو تقدیمتون میکنیم و ساعت 16:30 دقیقه میتونید شنونده باغ تماشا باشید. برنامه نمایشی با عنوان مسیر عاشقی از ساعت 17 هم کاران عزیزم برنامه زندگی در مسیر بهشت رو تقدیمتون خواهند کرد. ساعت 18 در برنامه پرسمان پاسخ به پرسش‌های اعتقادی رو دریافت خواهید کرد از زبان استاد محمدی. سخن عشق 18:45 دقیقه براتون پخش میشه، کلام امام خمینی رحمت الله علیه 18:55 دقیقه، و ساعت 19 هم اخبار جهان اسلام رو خواهید شنید از ساعت 19:15 دقیقه هم با برنامه خانه دوست به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. زمان غروب آفتاب 19:05 هست و نوای جانبخش از آن